بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحبلي معالي الأخلاق وعصمني من الفخر. توفيقي بحمد الله برخان گسترده سخنان سيد الساجدين و زين العابدين در صحیفه کامله سجادیه دعای بیستم مکارم الاخلاق میهمانیم و بهره‌های وافر میبریم. سخن بدین قسمت از کلام امام رسید که حضرتش فرمود ولا تفسد عبادتی بالعجب. پروردگارا اگر من را عبد و بنده خود قرار میدهی و توفیق و عبودیت میابم، مرا از آسیب بندگی و عبودیت هم خود برحذر دار. و اون چیست؟ عجب که دیروز توضیح دادیم کامل خدمت عزیزان بازگو شد و لطافت عجیبی در این بحث دیده می شود و ضرورتی در این بحث، چه بعد اجتماعی اون چه بعد فردی و در ارتباط با حضرت پروردگار. حدیثی رو در مجامع حدیثی سخن گذشته است و بحث رفت، اما من دریغم میاد که یه حدیث بسیار نقض و زیبا رو در همون قسمت کلام پیشین خدمت دوستان عزیز بازگو نکنم. وجود اون بارا که امام صادق فرمود که از پدران بزرگوارش حدیث قدسی رو نقل میکند، قال الله عز و جل داوود، خداوند به داوود نبی گفت یا داوود بشر المذنبین و انذر الصدیقین. داوود به گناهکاران بشارت من رو برسون و به انسانهای صدیق درستکار هشدار و انذارشون بده. جناب داوود متعجب شد، خدایا اشتباه نشده است؟ ما باید صدیقین را بشارت بدیم و گناهکاران را انذار. باجگون شد این سخن. کیف و بشر المذنبین و انذر الصدیقین. قال یا داوود بشر المذنبین انی اقبل التوبه و اعفو عن الذنب. به بندگان گناهکارم این بشارت رو بده که من توبه اونها رو پذیرا هستم، میپذیرم و از گناه و ذنوبشون میگذرم. اما انذار بده صدیقین رو، بندگان درستکار عابد موفق را، که الله یعجبو به اعماله، که مراقب باشند، هشدار عجب در وجودشون و اعمالشون و عبادتشون جا نکند. فانه لیس عبد انسبه للعصاب الا هلاک. به اینها بگو حواسشون باشد، هیچ بنده ای از بندگان من نیست که من اگر او را فردای قیامت در موضع حساب قرار بدم و اون گونه که باید از او حساب بکشم نیست الا آن که هلاک می شود. پس اگر فردای قیامت کسی از پس حساب به الهی بر می آید، بر نمی آید مگر به فضل خداوند. عجبی در اینجا معنا ندارد با همه اون خصوصیاتی که دیروز بازگو شد. و اونگاه فرمود پروردگارا خیر را برای مردم بر دست من جاری کن، که گفتیم این جریان خیر در قلب است و زبان است و دست است. آفت این چیست؟ چه چیزی از بین میبرد این خیر را؟ من. تذکر به دیگران بر زبان آوردن همراه با تحقیر شخصیت دیگران. خب این تمام شد و به پایان رسید. جمله بعدی که در این بند امام مطرح می فرمان در این فقره اینه که وحبلی معالی الاخلاق، پروردگار را هب. کلمه هب از ماده هبه می آید. هبه یعنی بخشش رایگان. پروردگار را من عوضی که ندارم بدم، باهایی هم که ندارم، کالایی هم که ندارم، لذا از دو تمنای بخشش رایگان می کنم. چه چیزی را؟ حبلی، ببخش بر من. معالی الاخلاق. کلمه معالی جمع معلات، معلات از ماده علو یعنی بلندی ها، برتری ها. اخلاق هم که جمع خلق، خدمت دوستان عزیز همون روز نخستین گفتیم، مجموعه ویژگی های مثبتی که در جان و هستی انسان پایدار می شود، راسخ می شود، شکل می گیرد. فرمود پروردگار را به من مرحمت کن و به من عنایت کن برجستگی های اخلاق را. دعایی که می خوانیم خدمت عزیزان چه دعایی است؟ مکارم الاخلاق. مکارم الاخلاق مساوی با معالی الاخلاق. امام همین جمله رو دارن بازگو میکنن که به من معالی اخلاق رو، یعنی اخلاق برجسته را، اخلاقی که اوج دارد و برجستگی دارد. خب در این که اساساً به طور کلی خلق و اخلاق و بفرمایید حسن خلق چه جایگاهی در مکتب نورانی اسلام دارد، برای شما دوستان عزیز حاجت به سخن گفتن نیست و برای هیچ مسلمانی، به دلیل اینکه میداند هر مسلمان که شاه بیت غزل فضل و فضائل نبی مکرم اسلام را خداوند در قرآن چه چیزی مطرح میکند؟ حسن خلق. و انک لعلی خلق عظیم. هر آینه پیامبر تو بر خلق عظیم مستولی و استواری. این رو که میدانیم. همین پیامبر صاحب خلق عظیم میگوید اقربکم منی قدن یوم القیامه فی الموقف احسنکم خلقا، نزدیکترین شما در قیامت به من در مواقف الهی آنیست که خلق نکوتر و اخلاق پسندیده تری دارد. اینم از پیامبر. و فرزندان بزرگوار او فرمودند اثقل شیء فی المیزان، سنگین در این چیزی که در میزان عمل در قیامت وزانت دارد. و اما من ثقلت موازینه می شود فهو فی عیشه راضیه، اثقل شیء فی المیزان حسن الخلق. اونی که کفه انسان رو در میزان فردای قیامت از همه چیز سنگین تر می کند حسن خلق است. و نقطه مقابل اون سوء خلق. ولو انسان در بعضی از حوزه ها پیشرفت کرده باشه، اما اگر تو اخلاقش کار نکرده باشه، اینجا مشکلاتی برای او پیش می آید. بسیاری از عزیزان شنیدید اون مرد توانمند مجاهد صحابی شیردل با وفا سعد معاذ با اون ویژگی هایی که داشت، 39 سال سن بیشتر ندارد، تیر خورد، مجروح شد، با همان جراحت جان داد. پیامبر در آغوش می گرفت اون را، زخم بدنش ترشح به بدن پیامبر می کرد، می گفت یا رسول الله شما بدنتون لباستون آلوده شد. فهمدم من تو رو دوست دارم سعد، دوست دارم تو رو. این سعد جان داد. شنیدید پیامبر با پای پیاده در تشییع جنازه او شرکت کرد، با دست مبارک خودشون سعد رو گرفتن، بدنشو تو خاک گذاردند، صورتش رو خاک گذارد رسول خدا با دست رحمت للعالمین، با دست مبارکشون لحد و لحد چیدند، اومدن بیرون. دیگه مادر سعد در پوست خودش نمی گنجید، همینطور که اشک شوق می ریخت که این صحنه رو می دید، گفت هنی انلک الجنه، یا سعد بهشت گوارای تو بود که پیامبر با تو چنین کرد. یک مرتبه رسول خدا فرمود یا ام سعد لا تتحتمی علی الله الجنه، بهشت رو بر بچت لازم نکن الان که این گونه میگویی. فان به سوء الخلق، یه سوء خلق این با زن و بچهش داشت این سعد که الان باید پاسخ آن را بدهد. الان زیق لحد دارد، الان فشار قبر دارد، ولو صحابیه پیامبر است و این جایگاه رو دارد. کل شیء به حسابه، هر چیزی در جای خودش. پس این حسن خلق و سوء خلق خیلی کار میکند عزیزان. اما اینجا بحث این نیست، بحث این است که به حبل معالی الاخلاق. اینجا ما داریم دعایی رو میخونیم که اوجی از مکارم اخلاق را امام سجاد آموزش میدهد و این توقع رو دارد از شیعیان و پیروان خودش. حالا این معالی اخلاق را اگر من بخوام عینی کنم خدمت دوستان عزیز مثالی بزنم، من این رو مثال عرفی میگم که دیگه تمام حرف تو همین مثال پیاده شده باشه. کسی یه بدیی به دیگری میکند، چهار حالت ممکنه پیش بیاد برای این کسی که بدی دیده است. به مجرد این که مشتی خورده است و بدی دیده است، زیر لب زمزمه میکند: کلوخنداز را پاداش سنگ است. یکی زدی دوتا میزنم، یه بدی کردی اونچنان با تو عمل میکنم، جوابت بدی تو میدم که دیگه پشیمان بشی از این که چنین کاری رو انجام بدی با ما. یعنی بدی رو یه چیزی رو اون میگذاره برمیگردونه بهش. نام این چیست؟ ظلم. یعنی ما اگر کسی ظلم به ما کرده است، بیش از آن که به ما ظلم کرده است به او ظلم میکنیم، حالا ما ظالمیم. منی که تا دیروز مظلوم بودم الان میشم چی؟ میشم ظالم. یعنی ما بدی را بیشتر از بدی پاسخ میدهیم. شکل اول میشه ظلم، این آن بدی که من انجام شد برمیگردانم. محتسب خم شکست و من سر رو، سن و به سن و جروح و قصاص. اگر همون بدی کرده است، من همونو برمیگردانم. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. اگر کسی بر شما تعدی کرد، به مثل همان تعدی بر او تعدی کنید، نه بیشتر. نام این چیست؟ عدل. اون اولی ظلم بود، دومی عدل، عدالته. من این بدی رو با بدی جواب دادم، به عدالت رفتار کردم. مرحله سوم، کسی به ما بدی می کند، زیر لب زمزمه می کنیم، می گوییم که ز کسی اگر رسیده است بدی به ما بماند. به کسی مباد از ما که بدی رسیده باشد. میگیم چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه نکوتران که مرغی ز قفس پریده باشد. پر و بال ما بریدند و در قفس گشودند، چراها چه بسته مرغی که پرش بریده باشد. ز کسی اگر رسیده است بدی به ما بماند، به کسی مباد از ما که بدی رسیده باشد. نه، من بدی را با بدی پاسخ نمیدم. ادفع بلتی هی احسن از سیه. من بدی را با بدی جواب نمیدهم. تا اینجا فاز سوم رو میخوام بگم، من که میگذرم از این بدی پاسخ نمیدهم. اولی ظلم، دومی عدل، سومی احسان. من احسان میکنم، یعنی حسن عمل نشان میدهم، میگم انت فی حل منی، رها کردم تو رو، بخشیدم تو، نه به خدا واگذارت کنم که بگم فردا خدا با تو چه بکند روز قیامت، آه سینه سوز من تو را بگیرد. نه، ولیعفو ولیصفحو الا تحبون یغفر الله لکم. عف کردم تو را، به دنبال اون صفح کردم. این لیوان آب رو من میریزم تا آخر یه قطره توش نمیمونه، نامی میشه صفح، صفح الماء. نه تنها تو را بخشیدم، بلکه تو این دلمم خدا میداند نسبت به تو هیچ کینه‌ای نگه نمیدارم. یعنی فردا هم اگر در خیابان تو را ببینم، مانند این که تو اون انسان قبلی نیستی. نام این احسان است. آیا چیز بالاتر از این هست؟ بله. و حبلی معالی الاخلاق، این چهارمیه این معالی اخلاق. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق چهارمی است. چهارمی چیه؟ الله اکبر. دیگه اینجا نه این که میخواهد بدی را فزونتر، نه به مثل و مطابق، نه کلن بگذرد و به کناری، بلکه این میشه آیه که خوندم اینجاست: ادفع بالتی هی احسن از سیه. بلکه بدی را با خوبی برمیگرداند. این میشه معالی اخلاق. یه وقتا این مثال رو من برای بعضی از دوستان زدم که خیلی مطلب رو دیگه ملموس میکند. این چهارمی اینه که دیگه میبینیم حالا بالاخره روزگار بوده است و سال ماه بوده است و هیچ سوء نیتی هم نبوده، یه بند خدایی به تعبیر دوستان بازاری نشسته، این ورشکست شده نشسته. حالا این هستن به حمدالله هنوز در جامعه همون هستن این بزرگان و شخصیت های این چنینی اجتماعی، میان این به تعبیر قدیم ها ریش سفید ها صاحب اعتبار های بازار میان جمع میکنن مجموعه طلبکار ها رو، میگن بدین سنداتون رو، میدن چکاسفته ها رو میدن و بعد میگن آقا تو من چقدر میگیرید؟ تو من نمیدونم یک قرم بگیرید، تو من 2000 بگیرید، با همون اصطلاح اینو بگیرید و برید دیگه سنداتون رو بدید. میگن باش، حالا که ما ممکنه بسوزه، خب میدیم دیگه، همین راضیم. اما یه جوان مردی بین اینها پیدا میشه، شرایط این آدم رو میبینه که تقصیری نداره، میگه این تمام اسناد من، هیچی نمیخوام، هیچی نمیخوام، بخشیدم من همه رو. جمعیت متفرق میشن میرن، صدا میزند این بدهکار رو، صداش میزنه همین آقای جوان مرد، میگه آقا من میدونم که تو بچه دانشگاهی داری، دختر تو عقد داری، یک سالم هست که دشت نکردی، کنج خانه نشستی، من اوضاعت میدونم، بگیر، این قابلی ندارد، برابر مطالباتش یه چکم مینویسه برای فردا میذاره تو دست این. اسم این چیست؟ مکارم اخلاق. این دیگه احسان نیست، این مکارم اخلاقه. این اصلا تصور این چه لذتی به انسان میدهد، تا تحقق این، تا اینکه انسان بتونه از این گروه و صنف باشد. عزیزان فرمود و حبلی معالی الاخلاق، پروردگارا من به کم راضی نیستم، من اینو میخوام، میخوام که من رو ببری از عدل بالاتر، از احسان بالاتر، من رو به مکارم اخلاق برسان. و حبلی معالی الاخلاق و عصمنی من الفخر. اما ردیف سخن همون ردیف مطالب پیشین است، یعنی حضرت هر نکته بارز ممتازی رو که فرمودند، آسیب اون رو هم مطرح کردند. دیدید عجب رو گفتن، من رو گفتن. اینجا هم به مجرد این که میگن حبلی معالی الاخلاق، سریعا میگن و من را و عصمنی من الفخر، منو اسمت بده از فقر. و عصمی از ماده اسمت میاد، همان که معصوم رو میگوید. عصمه به معنای منع، به معنای حفظ کردن، به مچبندی که دور دست میبندن مچ رو حفظ میکند میگن معصم. به پایتخت میگن عاصمت البلاد، چون پایتخته که مملکت رو حفظ میکنه. اگر پایتختی سقوط کرد، مملکت سقوط میکند. عاصمه به انسانی که مصون و محفوظ از خطا میشه به برکت شناختش، به برکت تلاشش و الطاف باری تعالی، این میشه معصوم. و عصمنی، خدایا منو عصمت بده و حفظم کن از فخر. عجب، مشخص شد که همین معالی اخلاق و مکارم اخلاق هم چی داره؟ آفت داره. و آفت اون چیست؟ فخر است. فخر یعنی چه؟ این فخر چیست؟ بالاخره باید گفت فخر آن است که انسان ادعاء الفضل و شرف به تعدید المناقب، تعبیری که بزرگان میگن که خیلی جامعه، کسی که مدعی یک زیاده و فضل و شرف و موقعیتی، باز یاد کردن و ذکر آن بر جامعه میشود. اگر فارسی عامیانه بگیم، فخر میشه به رخ کشیدن داشته ها بر مردمان. انسان داشته هاشو به رخ دیگران میکشد و زبانن و عملن اینها رو به رخ میکشد، این میشه فخر. از جهت لغوی این معنای فخر است. و عصمنی من الفخر. بله، هنگامی که انسان دارای یه موقعیت هایی می شود، به یه مقامات اخلاقی میرسه، این نکته رو باید خیلی مراقب باشد که نکند این ویژگی های اخلاقی بر زبان آورده بشه و به نوع انسان مدعی این شرایط باشد، مدعی این ویژگی های اخلاقی باشد، که این بسیار مهم و آسیب جدی است، واقعا بیخاصیت میکنن. مانند این که یه قطره نفت بیفته توی بشکه 220 لیتری گلاب آنچنانی قمصر کاشان، فاتحه این گلاب رو میخواند. اگر اومد یه شاعبه ای از فخر در این معالی اخلاق و مکارم اخلاق، بیخاصیتش میکنن و از بین میبرن. بذبوت خیلی مراقب بود، خیلی مراقب بود. حقیقتاً عزیزان تا انسان اینو انشالله میرسیم در شاید امروز نه فردا میرسیم، تا انسان چیزی رو نداره نداره، اما وقتی که داشت باور کنید دشواری و سختیش چی میشه؟ ده برابر میشه، صد برابر میشه. یعنی همون مثالی میشه که قدیمیامون میگفتن سفره انداخته رو نانداخت، میرین خانه فلان کس براتون شامتون نمیده، سورتون نمیده، بعد میاد بیرون میگین ای بی انصاف به ما شام ندادی، موقع شب ما آمدیم بیرون از خونش. خب میگید شام نداد، اما وقتی سفره رو انداخت بعد که اومد بیرون این میگه غذاش که چربی زیاد بود، اون میگه نمکش زیاد بود، اون میگه سالادم که نداشت، میگه نون درست حسابی هم تو این سفره نبود، غذا هم که به مقدار همه نبود. سفره نینداخت یه عیب داشت، حالا که انداخت 99 عیب داره از 100 تا. گاهی انسان یه چیزی رو ندارد، نداره دیگه، اما اگر داشت مشکلات چیزی دیگری میشه، مراقبت چندان میخواهد و همان میشود که محنت قرب ز بعد افزون است. دلم از محنت قربش خون است. تا یار به ما نزدیک نیست فاصله داریم، یه چیزی میخواهیم که خدایا ما را برسان، خدایا ما را برسان، دست ما را به دامنش برسان، میرسیم به دامن یار. اما الان که رسیدیم هر لحظه در فکر اینیم که یه کاری نکنیم که به ما بگوید فخرج، برو بیرون، تو از ما نیستی. اینجا شب و روز داریم میرزیم که یه کاری نکنیم که ما را برون کنن، بگوین به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادن، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. پس بنابراین این نکته خیلی لطیفه، وعصمی من الفخر، بسیار زیبا این جمله لطیف و نازنین رو وجود و بارک حضرت بازگو فرمودند. و اما قسمت بعدی و ادامه بحث، فقره بعدی رو باز طبق معمول با چه شروع می فرمایند؟ اللهم صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد. ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حطتنی عند نفسی مثلها، ولا تهدف لی عزن ظاهرن الا احدفت لی زلتن باطنتن عند نفسی بقدرها. من نمیدانم واقعا چی بگم عزیزان، با چجور این مطالب چیده شده است، به کجا سفر کرده است وجود اون بارک امام صدر، چی خورده است، چی نوشیده است، چی تعلیم دیده. اینها نیست جز این که رزین آلبان صد یا من تحالفا و از همه زاجن آز و لم یتفرقا. این نیست مگر یه دو طفلی که از یه پستان نوشیده. اگر کلام الهی سرمنشه وحیانی دارد، این سخنم انسان چیزی نمیبیند جز مگر براش سرمنشه وحیانی. اینا چیزی نیست که یه بشر بنشیند این مطالب رو بگند. اینا ریشه در همان حقایق ناب الهی دارد که اینی تار کن فی کم الثقلین کتاب الله به اطرتی. و اینا نمیشه اینطور زیبا و این چنین حساب کرانه و لطیف در قالب دعا این حقایق ناب به انسانی به الهی گفته بشه. پروردگارم لا ترفعنی فی الناس درجتن، من را رفعت نده درجه در بین مردم الا اینکه به مقدار این درجه منو در نفس خودم پایین بیاوری. خوب دقت بفرمایید. لا ترفعنی فی الناس، یک، لا ترفعنی رفعت بلندی است. درجه وقتی از پلکان به بالا میروید درجه است، وقتی میاد پایین درکه است. درجات پس مراتب رو به بالاست، درکات درکات جهنم که میگید مراتب رو به پایین و تنزله. پروردگارا من را رفعت و بلندی درجه درجه در بین مردم و در دنیا مده الا این که در نفس خود من حطه به معنای فرود آوردن و به زیر آوردن. اون قصیده زیبای امرالقیس که جزء اولین قصائد هفتگانه و معلقات سبعه یادگار ماندگار جاهلیت عرب قبل از اسلام است، مکرن مفرن مقبلن مدبرن معاک جلمود سخرن حتی حسیل و منحالو، میگه این اسب من مکرن مفرن، حمله میکند پشت میکند، مقبلن مدبرن، عجب اسبی دارم. اگر این اسب از بالای کوه بیاید مانند سخته ای که حط میکند به زیر میآید بدون کاستن سرعت. حط یعنی از بالای بلندی به زیر آمدن. گفت فرمود حضرتش که پس به من درجه در بین مردم نده الا اینکه در نفس خودم به همان مقدار درجه من احساس خردی کنم، الا حتت پایین بیاید در نفس من. اولین نکته‌ای که وجود داره اینه که اساساً رفعت و بلندی در بین مردمان خوب است یا بد است. اینو که عرض می‌کنم عام دارم میگم، یعنی چه در دنیا چه در عقبا، مادی یا معنوی بسیار خوب است، بسیار خوب است. این جزء دعاهای ما، تلاش‌های ما، خواسته‌های ماست. الطائر یطیر بهمته و المرء یطیر بجناحه. پرنده با بال میپره، انسان مؤمن با همت میپرد و همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. ما چه در امور دینی باید زیاده خواه باشیم، ما که نباید کم بخوایم، ما همیشه باید دنبال مالی اخلاق باشیم، دنبال تقوای بالاتر باشیم، دنبال اوج بیشتر و رفعت. و جعلنا للمتقین اماما، ما باید این طور باشیم که جلودار متقین باشیم. خدایا من اینو میخوام از تو. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. پس شأن مؤمن اینه که همیشه زیاده خواه و رفعت بخواد، بلندی بخواد. بله، سابقوا فی المکارم و استبقوا الخیرات، از هم جلو بزنید، بالاتر از هم باشید در خوبی ها. این شایسته است. میدانید به این رقابت این چنین که انسان رو در میان مؤمنین بالاتر میبرد قرآن چه میگوید؟ نام این رقابت چیه؟ همینجا خدمت دوستان قبلا داشتیم این رو در نهج البلاغه. آفرین، تنافس. تنافس یعنی رقابت مثبت با دیگران و اوج گرفتن. ما دنبال تنافس باشیم. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، باید تنافس کنیم و بیاییم برا. پس ببینید رفعت در مقامات معنوی خیلی عالیست. در مقامات مادی چی؟ در مقامات مادی هم همینطور. مگه همینجا نخوندیم که حضرت هم در خدا یا رزق من رو چه بکن؟ وسعت بده. مگر شما همیشه در دعاتون نمیخواد و رزقن واسعا، ما رو وسعت رزق، فزونی در رزق، نعم المعین علی التقوا الغنا. اگر انسان غنایی داشته باشه که از مسیر مشروع آمده باشه، از برترین نعمت‌های الهی است. مگر خدا همیشه تو قرآن وقتی امداد خودش رو مطرح میکنه میگه به چی امدادتون میکنیم تو مسائل دنیوی؟ نمدکم به اموال و بنین. پس اینا امداد الهی است. نمدکم به اموال و بنین. پس این که انسان بالا بیاید در جامعه رفعت پیدا کنه از جهت مادی و معنوی خیلی خوش است، خیلی پسندیده است. و قول رب زدنی علما، علم و تقوا و موقعیت و شکوه و جاه و جلال و خیلی حالیش انسان بیاد بالا. اما تا که انسان یه پله یه سر و گردن از دیگران بالاتر اومد، اینجا مشکلات جدی آغاز میشه. این جمله‌ای که عرض می‌کنم خیلی تکان دهنده است از معصوم. فرمودن کفا بالمرء فتنتن ان یشار الیه بالاصابع فی دین او دنیا. برای انسان همین یک فتنه بسه که زمینش بزنه اگر حواسش نباشه، که جوری باشد که با انگوش مردم بهش چکار کنن؟ اشاره کنن، بگم ببین ماشینشو، ببین خونشو، ببین زن بچه‌شو، ببین علمشو، ببین کتاباشو، ببین مقالاتشو، ببین رتبه چنین و چنانشون رو، ببین تقواشو. همین یه فتنه بسه برای انسان که آدمی از پسش اگر بر نیاد تمام است. اینه که انسان یه پله میاد بالاتر، عزیزان دیگه اینجا جاییست که اگر به زیر بیاید از چند پله سقوط میکند و میخورد زمین. چه کار باید کرد؟ نخواهیم بیایم بالا، تلاش نکنیم، تقاضا نکنیم، دعا نکنیم، نه، باید بیایم بالا. مهتری گر به کام شیر درس شو، خطر کن ز کام شیر بجوی. یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چون مردانت مرگ رو یا روی. نمیشه که انسان زندگی رو با همون بالاخره شیوه معمول، نه، باید بزنه بیاد بالا مادی و معنوی. اما امام این جمله رو میگه، خیلی ظریف این جمله حضرت پروردگار رو، اگر هر رفعت و بلندی که من درجه بالایی که در دنیا پیدا میکنم عیناً، این جمله خیلی مهمه، الا حطتنی عند نفسی مثلها، به مقدار همین بلندی و درجه این که در دنیا پیدا میکنم در برون، خدا یا همین مقدار در نفس من، من رو پایین بیار در پیش نفس خدا، یعنی کار به اونجا بکشد که خدایا اگر یه مقام علمی من پیدا میکنم، یه تفوق علمی پیدا میکنم که مردم میگن طیب الله تقبل الله، اگر این بگیره تو نفس من، میدونی چی میشه؟ هر کرام مردم سجودی میکنند، زهر اندر جانو میآکنند. این طیب الله ها و تقبل الله ها میکشد انسان را اگر انسان مراقب نباشه. اگه مراقب نباشه این نفس به جنبه بیچاره میکنه انسان رو. یعنی درون نفس همه ما یه فرعون آماده مهیا وجود دارد. چیزی که این فرعون رو فرعونش میکنه و رهاش میکند همین کفزنه ها و هورا کشیدن ها و نگاه کردن مردم و تمجید ها و تکریم ها و تملق هاست. اگر حواسمون نباشه، اگر این فرمایش امام سجاد نیاد، فرعون تو وجود ما جان میگیره، میزند بیرون، میگه انا ربکم الاعلا، قوغا میکند، قوغا میکند. قصه اون حکایت زیبای مثنوی رو شنیدید؟ اون بالاخره طاووس و دیگه دشمن طاووس باشد پر او، ای بسا شهر رو که کشته فر او. این طاووسه رو مردم دورش گرفته بودن و هی تمجید میکردن، این سرش انداخته بود پایین، هی چرا تو مردم دارن خوب نگاه میکرد به پای زشت خودش. میدانیم که پای طاووس بسیار زشت است در قبال پر طاووس، که پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم، گفتم این منظرت از قدر تو میبینم بیش. گفت خاموش، که هر کس که جمالی دارد هر کجا پای نهد دست ندارندش بیش. پر طاووس همیشه لای چی بوده؟ لای قرآن بوده. بعد دیدنی داره پاش نگاه میکنه، با قول ما داره عشق میریزه ای طاووس، مردم دارن تمجیدش میکنن داره عشق میریزه. همینجا خدمتون در مشتاقی و محجوری چه گفتیم؟ لا اله الا الله. باید از بیت علوی چنین سخنانی از زبان امام سجاد بیاد که در محضر اون امام و همام پدر بزرگوارش دانش آموخته شده است، که فرمود امیر المؤمنین در خطبه متقین ازا زکی احد منهم خاف مما یقال له، وقتی تمجید و تعریفش میکنن میترسه بنده وجودش از آن چه میگوید. سری سرشو بلند میکنن، میگه اللهم اغفر لی ما لا یعلمون، خدایا ببخش بر من اون چیزی که تو میدونی و این مردم از بدیهای من نمیدونن. اما در این حال وجعلنی خیرا مما یظنون، خدای از اینی که اینا میگن در حق من تصور میکنن منو بالاتر ببر. ببینیم چقدر عجیب جمع بین این دو حالت، انعکاسش رو اینجا میبینید. خب پس اگر انسان اومد بالا، حالا این حتی مادی، من علمیشو گفتم، تقوایی و معنویشو، آهای کسی صاحب نفسی شد، صاحب کرامتی شد، صاحب فضل و تقوایی شد در جامعه. خب بعد این اگر احیانا همین حسی که مردم به او دارن و توجهی که مردم به او دارن اگر انعکاس تو نفس خودش داشته باشه، خب این خدایگان میشه، این بت میشه. تو مسائل مالی اگر واقعا یه کسی میرسد به اونجا که چنین مورد رفعت و بلندی و توجه و حسرت، اگر یه انسان مسلمانی به اونا که نیستن سلسله زلف دوز حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، کاری ندارم به دیگران، ما داریم به مسلمان ها میگیم، به یه مؤمن مسلمان اگر یه موقعیت مالی پیدا کرد که المشار علیه بالبنان انگوش نما شد و گرفتش این حالت، واقعا میشه طاغوت تو وجودش. اگه حس کنه که این ما و اون کارخانه و این تشکیلات و این ما و این زه تموم، بیچاره سقوطه. حضرت فرمود خدایا از تو خواهش میکنم اگر هر رتبه و منزلتی به من در جامعه دادی مادی و معنوی، در نفس خودم همون مقدار من احساس چه بکنم؟ احساس خردی بکنم. هرچی علم بیشتر میشه چی رو بیشتر میفهمم؟ جهل خودم رو بیشتر میفهمم، تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. هر مقداری که انسان بیشتر میفهمه. وقتی میگفتم خدمت شما طلبه رفته بود مثلا خونده بود یک کمکی، بالاخره شما فارسی رو که وقتی میخونی که اعراب نمیگذارن براتون دیگه. الان کتاب حدیث که من مثلا دارم میخونم که اعراب نداره دیگه، بالاخره چون قواعد صرف و نحو عربی است. اما شما الان نگاه میکنید میگید مثلا این گفته مثلا کان زیدون قائما، این چرا گفت زیدون چرا قائما خوند، اینا چرا نگفت کان زیدن قائمون، چرا اینطوری نخوند؟ اون کسی که ادب نمیدونه، ادب عرب نمیدونه، خب اینطور میگه دیگه. این طلبه هم خب رفته بود تازه ضرب از زیدون امرن، این فاعل است و مرفوع است و اون منصوب است و از مفعول و منصوب اینا رو یاد گرفت و سینه‌ش وجب میکرد. آمد بود به بقال سر کوچه‌شون میگفت یه عبارت بخون، میگفت خب نمیتونم بخونم. خب ببین من میخونم اعراب نداره، کان زیدون قائما، ان زیدن عالم، من دارم میخونم اینا رو ببین. بعد احساس میکرد اعلم العلمای شهر. خب اینا آفت دیگه. یکم اومد بالاتر، بعد از ادبیات گذشت، اومد به تعبیر آقایان نمیدونم اصولی خوان، فقهی خوند، بعد دید وقتی رسائل شیخ انصاری رو میخونه میمونه تو خط خطش، باید بره هی از استاد سوال کنه، هی باز نمیفهمه بازم توضیح استاد رو. او مشکلات علم اجمالی رو دید، نمیدونم باب انسداد رو، باب انفتاح رو، تنبیهات براءت رو، استصحاب رو. وقتی رسید به این مطالب پیچیده دید نه، این همکلاسی ها این هم خوب میفهمن، ما هم میفهمیم، اونا هم میفهمن، همینطور نیست که ما علم العلماء. یکم اومد بالا کفایی آخوند خراسانی رو خوند، حجیت القهد به ذاتهی سبد لیست به جعد جاور انتحققت. وقتی حضرت استاد علامه بزرگوار ما در حال تدریس کفایه بودن، همینطور که ایشان می فرمودن به عنایت الهی به عرب، به نظم عربی من درس رو به شعر می نوشتم. حجیت القد به ذاته سبت لیست به جعل جاعل انتحققت. بعد از درس برای آقا می خوندم، یادم یه وقتی می خوندم دیدم که حالا تأثیری پیدا کردن در چیزهایی فرمودن. بالاخره هم میگم که عرض میکنم خدمت شما، این فقط از ما اینه که خداوند اگر بخواد فضلی بده میده، یعنی خیلی پیش پا افتاده است اینها اگر در حقیقت نگاه کنه. وقتی میرسه اونها رو میفهمه، میره نه چیزی میاد بالاتر، میرسه هرچی دامنه علم گسترده تر میشه، میفهمه جهلش بیشتر. به جایی میرسد که میفهمه تو این وجود و تو این عالم به تعبیر همون چوپانه بنده خدا هم هیچی نمیفهمم. به اینجا میرسه کارش. این عین لطف الهی و عنایت الهی است عزیزان، که هر چه انسان بالاتر میاد در نفس خودش چی باشه؟ پایین تر میآید. حالا ادامه شو دقت کنید، خیلی لطیف و زیبا همینه به زبان دیگر. ولا تهدف لی عزن ظاهرن الا احدث لی زلتن باطنتن عند نفسی به قدرها. من تو یه جمله موند اینجا، فرمود ازت منو که بالا بردی به همون مقدار تو نفسم بیام پایین. اینو دقت کنید، این معجزه اعجاز کلامیه مثلها. حالا اگر انسان در برون بالا آمد و در نفس خودش به مقدار اون رفعت پایین نیومد، اتفاق بدی از دو سر میفتد. اگر در نفس خودش بیشتر از اون ارتفاع احساس پایین آمدن کنه میشه چی؟ حقارت، ذلت. نه، اینم درست نیست. اگر به مقدار بلندی که در نفسش بالا اومده است تو نفس بیرون بالا اومده تو نفسش پایین نیاد، متاسفانه رگه هایی از کبر باقی میمانه. لذا حضرت میگن مثلا، به همون مقدار، با یه تقارب، با یه پایاپایی، اینقدر. خدایا فرمود حضرت در ادامه که ولا تحدث لی عزن ظاهرا، خدایا ایجاد نکن برای من یک عزت بیرونی الا اینکه یک ذلت باطنی در نفس خودم به اون مقدار به من بدی. ببینید عبارت نزدیک همه اما فرقهایی دارد. من یه نکته مهم رو خدمت دوستان میگم و این از عجایب وجود ما انسان هاست. عزیزان بدون تردید باید گفت پیچیده ترین مخلوق خدا انسان است و در وجود انسان پیچیده ترین بخش نفس انسان است. یعنی نفس انسان پیچیده ترین پدیده خلقت. عجیب این نفس. از ویژگی های نفس انسان اینه که در آن واحد باید دو حالت متفاوت داشته باشه. و این کمال نفس و توانمندی نفسه که همین نفس در آن واحد دو رویکرد متفاوت نشان میدهد. من یه نمونه شو بگم خدمت دوستان تا برسیم به این فرمایش حضرت. فرض بفرمایید مثلا در باب غم و شادی، نفس انسان در عین این که ممکنه دنیا تأثیر و غم انباشته درون شده است، این توانمندی رو دارد که این غم رو هرگز ابراز نکند. یعنی دست بردار که اگر خاموشم هر نفس بالا به من فریاد است. دست بردار که اگر خاموشم هر نفس بالا به من فریاد است. دل خون، نفس افکار. اما در تظاهر بیرونیش نگاه میکنید، قلوبهم محزونه، قلب حزینه، اما چهره خندان و متبسم. میگید بابا ماشالله خوش باد، مثل قاضی کاشانه، مثل قاضی کرمانه، ببین ماشالله چی شکل و فلان و نمیدونم چهره، این اصلا مثل کی آقا، اصلا توی مملکت زندگی نمیکنه، اصلا غم نداره، مشکلات نداره. اما وقتی میرید مینید دنیا تحلیل و فکر و غم شخصی و اجتماعی و همه چی تو این دل وجود داره. اینی که انسان این توانمندی رو نفس داره که از یه طرف میسوزد از یه طرف میافروزد دیگران را. المؤمن بشره فی نفسه و حزن بشره فی وجهه و حزنه فی نفسه. یعنی این نفس میتونه حزن رو نگه داره اما چیز دیگر نشان بده. دو حالت متفاوت. اینها توانمندی نفس. عجیبه این توانمندی های نفس انسان. یه نمونه زیبا که به بحثمون مربوط میشه. ببینید این نفس توانمندی رو دارد که بین خوب دقت کنید، خیلی بحث مهمیه که عرض میکنم، بین استقناع و احتیاج جمع کنه نفس انسان. یعنی نفس در اوج استقناع باشد و در اوج احتیاج، در اوج بینیازی و در اوج حاجت. اما جمع کردن این دوتا کاملا تو نفس انسان مؤمن توانمند پیش میاد. حالا استقناش کجاست، احتیاجش کجاست؟ اگر نفس انسان در عالم برون در برخورد، در ظاهر به تعبیر حضرت، در برخورد با انسانها هر مقداری که استقناع انسان افسوده شود، نفس نفیستر می شود و کمال انسان بالاتر. عکسش همونو که خودتون همیشه می خونید این شعر رو، چی میگید؟ آنچه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است احتیاج است احتیاج. هر مقداری که انسان حاجت به دیگران در بیرون داشته باشه، نقصش بیشتره، نقصش بیشتره، ضعفش بیشتره. یه وقتایی عرض کردم من با هم اینجا خدمت دوستان، گفته هیچ ابایی ندارم که یه بار دیگه هم بخونم. واقعا از ابیات ممتاز ادب پارسی، بی آرزو دلی است اگر مرحمت کنم، آنی که از قلم رو به امکانم آرزوست. حاجاتهم خفیفه، انفسهم عفیفه، شرورهم مأمونه. چی گفته امیرالمومنین؟ این نفس توانمندی رو دارد که حاجات خودش رو نسبت به دیگران در بیرون چه کنه؟ کم کند. و هر مقداری که این کم باشه، عجب عظمتی انسان پیدا میکنه. حتی تو مسائل زندگی شخصی عزیزان، یعنی واقعا من دیدم کسانی از بندگان خدا که میتونم بگم در طول ماه یک خواسته از زنشون تو زندگی حتی نداشتن. سر سفره نمک نیست، آب نیست، مطلق مطلق. این ریاضت و تمرین فوق‌العاده است برای استکمال نفس. حتی تو این مسائل هر مقداری حاجت انسان نسبت به دیگران در برون کاسته بشد، کمال انسان افزوده میشه. پس ما نفس در برون باید حاجات خودش رو تبدیل به چی بکنه؟ استقنا، مستقنی بودن و بی نیاز بودن از حاجت‌های. حالا بریم درون. حالا این نفس هنگامی که میاد درون اگر چنین حالتی که در برون دارد در درون بین او و حضرت پروردگار باشد، سر از چی در میاره؟ کفر. کفر، کفر. اون ایمان برونی تبدیل میشه به کفر درونی. وقتی انسان میاد تو نفسش خلوت میکند، خلق میرن بیرون، ظاهر به کنار، باطن شروع میشه، مردمان میرون، حق میآید، اینجا باید تمام سلول سلول انسان چی باشه؟ احتیاج به حاجت باشه. یعنی هر سر موی مرا با تو هزاران کار است. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اونهایی که احساس استغناء در قبال خدا میکنند، استکبار بر خدا میکنند، جایگاه اونها دوزخ است. یعنی ما تو نفسمون در ارتباط بین خودمون و خدا فقیر، فقیر، حاجتمند، به همه چیز حاجتمندیم، تمام وجودمون نیاز به حضرت اوست. و تمام کفر از جایی شروع میشه که انسان نسبت به خدا احساس چی میکنه؟ بی‌نیازی میکنه، استغنا میکنه. میبینید عجیبه این نفس انسان؟ اونجا رمز کمال انسان استغناست، اندرون رمز کمال انسان احتیاج به فقر است. حالا اینو وجود مبارک که حضرت چقدر زیبا فرمود. فرمود ولا تهدف لی عزن ظاهرا. پروردگار را برای من عزت ظاهری، سرفرازی بیرونی، اون نیرومندی و قدرتمندی بیرونی در عالم برون ایجاد مکن، الا آن که یه ذلت و فقر باطنی و درونی در نفسم به مقدار اون ایجاد کنی، که اون توازن اگر در نفس انسان به هم خورد کار تمام است. که خدا یا چنین توازنی در نفس من وجود داشته باشه. خب ادامه بحث و فقره بعدی و مباحث بعدی رو میگذاریم برای فردا. پروردگارا به عظمت کلام سید ساجدین، آنچه امروز خواندیم در این سخنان نورانی، بهره و نصیب همه ما قرار بده.